که ما در فاز اول 10 روستا از 34 روستای غرب شعیبی مورد هدف بود که
بله.
با احداث در واقع یک چاه نیمه عمیق و تهیه و تدارک تجهیزات سر چاهی و اجرا و احداث یک خط انتقال برق اختصاصی و همچنین احداث 27 کیلومتر خط انتقال سایزهای مختلف از سایز 75 میلیمتر تا سایز 355 میلیمتر و همه آنتنی ها و اتصال های این 10 روستا با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد تومان تونستیم این 10 روستا رو تو این وضعیت گرمای هوا و خوشسالی تاریخی که در زمینه آب درش قرار داریم آبرسانی بکنیم. در هفته پیش
توی فاز اول آقای دکتر چه زیر ساخت هایی در واقع بیشتر مورد توجه قرار گرفت و عرضم به حضورتون که چند تا خانوار تحت پوشش قرار گرفتن تو این فاز اولی بله. که انجام شده؟
ببینید فاز اول 10 روستا از 34 روستا بود، فاز دوم 19 روستای دیگه به این 10 روستا اضافه میشه و فاز آخر 5 روستا. و توی فاز اول یه چیزی حدود 600 خانوار و جمعیتی بالغ بر بالای 4000 نفر تحت پوشش این در واقع سامانه آبرسانی که ما احداث کردیم قرار گرفتن.
بعد بفهمید که این پروژه آبرسانی در چه بازه زمانی آغاز شده، یعنی چقدر زمان برد تا به بهره برداری برسه؟
ببینید پروژه توی مرحله آغاز شد، حالا دقیقا این پروژه توی 1400 و کل پروژه های جهاد آبرسانی در خوزستان از سال 1401 آغاز شد. این پروژه در شهرستان شوشهر، خب ما در 18 شهرستان شروع کردیم در استان خوزستان که بتونیم روستاها رو از آب پایدار بهره مند کنیم. این پروژه تو 1402 کلید خورد، منتها به دلایلی توی بعض یک تایم هایی، حالا با توجه به محدودیت های بودجه ای که بود، این پروژه به حالت کندی در اومده بود، ولی خب ما توی انتهای 1403 و همچنین توی 1404 مخصوصا توی این 3 ماه اخیر این پروژه رو سرعت دادیم و به مدار بهره برداری بردیم. تو فاز دوم و فاز سوم علاوه بر این چهار تا چاه دیگه باید احداث بشه، یه خط انتقال باید در واقع ادامه پیدا بکنه و که انشالله بتونیم تمام این 34 روستا رو آبرسانی بکنیم.
آقای دکتر فکر می‌کنید که این پروژه چه تأثیر مستقیمی داره تو کیفیت زندگی مردم این روستاها؟
ببینید خب آب در روستاها اونم در خوزستان، شما الان ما تقریبا نیمه مرداد هستیم در بله. خوزستان من اگر بخوام بهتون بگم شاید توی این 3-4 ماه ما 48 روز بالای 50 درجه در خوزستان تجربه کردیم. خب گرمای هوا رو شما در نظر بگیرید و به هر حال روستایی ها معیشتشون در روستا وابسته به این هست که در روستا حالا بحث های کشاورزی، بحث های دامداری، بحث های دامپروری و همه حیات و مماتشون اینها در روستاها با آب هست.
بله.
و این مطمئنن تأثیر بسزایی میتونه در معیشت و رضایتمندی همه این مردم این روستاها داشته باشه.
و بازخورد مردم منطقه چی بود بعد از بهره برداری از این پروژه؟
خیلی در واقع خیلی هم خوشحال بودن، هم تشکر کردن در جلسه افتتاح که بود، هم حالا من بگم خود مردم اونجا، مردم بسیار شریف
بله.
بسیار مظلوم
بله.
هم زمین اهدا کردن برای اینکه تأسیسات اونجا و همه نوع همکاری با ما در اون منطقه انجام دادن. خدا رو شکر یه اتفاق افتاد. حالا فازهای بعدیش هم ما با تلاش و کوشش انشالله سعی میکنیم توی مدت زمان محدودی به مدار بیاریم.
بعد این چاهای در واقع یا سفره‌های آب زیرزمینی برای این پروژه‌ای که مد نظر هست،
اینها زیرزمینی نیست. ما کوچه‌های تراوشی نیمه عمیق در کنار رودخونه زدیم. یعنی آب رودخونه به صورت در واقع سقلی تراوش میکنه.
همونو میخواستم از کنم خواهدم ببینم واقعا ما از این سفره ها داریم الان توی مناطق یا این که اصلا قابل استفاده
بله
هست؟
بله بله، ما در خوزستان، شما افتخار دارید خوزستان استانی است که رودخونه ها به صورت آبهای سطحی و آبهای جاری درش جریان دارن. ما رودخونه کارون طبیعی‌ترین رودخونه ایران رو داریم،
بله.
رودخونه دز رو داریم، رودخونه کرخه رو داریم، رودخونه مارون، زهره، جراحی و خیلی رودخونه های مختلفی رو داریم. منتها امسال به دلیل در واقع کاهش نزولات جوی که در سال آبی اخیر شاهدش بودیم و یک خوشسالی عجیب و غریبی که داریم دست و پنجه باش نرم میکنیم، هم در کمیت هم در کیفیت آب این رودخونه ها تأثیر گذاشته. منتها ما این رودخونه ای که در واقع یکی از رودخونه هایی که از رودخونه دز منشعب میشه همیشه آب داره و در واقع این چاهی تراوشی که وجود داره ما اونجا احداث کردیم، تو این موقع از سال آب بسیار با کیفیت و بسیار خوبی رو داره و بقیه فازها هم این چاه ها در کنار همین رودخونه از آب این رودخونه در واقع تراوش میشه و توسط این تراوشی که انجام میشه یه نوع تصفیه داخل این آب انجام میشه تا به خود چاه برسه و ما این چاه ها ازش آب رو برداشت
میکنم. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر علیدادی از توضیحاتی که دادین. براتون روزی موفقیت میکنم.
قربان شما،
خدا نگهدارتون، موفق باشید.
همه چیزم قبل تو انگار یخ زده سرده، حس تو توی این دل تنها معجزه کرده. من تو رو خواستم، تو رو دارم، نمیخوام دیگه اون روزا برگرده. سخته بتونم بی تو بمونم، حالا میدونم گم شدی تو دنیای من و خیلی پریشونم. سخته بمونم تو غریبی، تو که میدونی بی تو نمیتونم. من حسی دوست ندارم، نه این بار نمیذارم هیچگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستا. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش رو نفسامه، درد خاطر همه. عادت کردم عزیزم عشقمو اینجا بریزم پیش چشمان. جاها بود که با تو قبلا اونجا نبودم، وقتی تو بودی تنها بودم، باز تنها نبودم. میمیرم حالا تو نباشی، چی میشد جدا از تو نمیموندم. عاشقتم که مثل همیشه فکر منی تو، عشق که نفهمیدم دل تنها میمیره بی تو. تو یه کاری کن که بفهمم دیگه این دفعه حرف حساب تو. من حسی جز تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیچگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستا. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش رو نفسامه، درد خاطر همه عادت کردم عزیزم، عشقمو اینجا بریزم پیش چشمام، پیش چشمام. میثم ابراهیمی پازل بند پرزنت.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک و نزدیکتر میشیم. پیشا پیش از همه شما عزیزان شنونده و هموطنان گرامی التماس دعای خیر داریم. اگر موافق باشید بریم با هم دیگه برنامه راه نور رو بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
راه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور یکایک شما عزیزان شنونده برنامه راه نور. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد باقر علم الهدا استاد محترم حوزه دانشگاه هستیم. آقای علم الهدا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و امیدوارم که انشالله همه شما عزیزان و شما بزرگوارانی که مهمان این برنامه ارزشمند هستید مورد توجهات حضرت حجت ابن الحسن امام زمان علیه السلام باشید و زندگانی سعادتمندانه‌ای رو در پیش روی خودتون داشته باشین. در خدمتتون هستم جناب آقای.
انشالله ممنون آقای دکتر. خب همونطوره که عزیزان شنونده شما میدونید این برنامه قصدش این هستش که آموزه‌های والای نهج البلاغه رو با کمک کارشناسان عزیزی که دعوت میکنه بتونیم ان شاءالله تو زندگیمون جاری و ساری داشته باشیم. امروز هم در خدمت آقای علم الهدا هستیم. ایشون میخوان در رابطه هنر زندگی با مراجعه به در واقع کتاب شریف نهج البلاغه برای ما نکاتی رو اشاره بفرمایید. آقای علم الهدا
خواهش میکنم در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از محوری ترین مباحثی که در ادبیات دینی ما جناب آقای قصی‌زاده همواره مطرح است معرفی اسلام ناب و اسلامی است که حقیقتاً میتواند گره‌گشای زندگانی مردم باشد در بیانات اهل بیت صدر طهارت وجود داره، چون که به هر حال توجیهاتی که گاهی از اوقات در ادبیات حتی دینی ما رایج شده است چه بسا اون از اون درصد خلوص لازم برخوردار نباشد. به همین جهت ما نیازمند به یک چهره‌ها و فرهیختگانی داریم که اینها با داشته‌های علوم لدنی خودشون اسلام ناب و حقیقت اسلام و گوهر اسلام را به بشریت معرفی کنند. از میان این چهره‌ها وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام شاخص مبحث و بحث این جلسه ما خواهد بود که گفتارمون حضرت در مسیر سعادتمندی انسان‌ها خیلی میتواند نقش تأثیرگذار و تعیین کننده‌ای داشته باشه، چون به هر حال ما در حتی اعمال عبادیمون اگر جناب قصی‌زاده اگر ما آسیب شناسی نکنیم یقینا ما آسیب میبینیم. مثلا در همین نمازی که ما میخونیم، این نماز همون گونه که میتواند مقرب ما به خدا باشد میتواند ما را از خدا دور بکند. این نمازی که از صلات و قربان و کل و تقی نزدیک کننده انسانهای متقی است، این نمازی که الصلاتو تنها عن الفحشاء و المنکر، تنها عامل بازدارنده از گناه و معصیته، این نماز با این عظمت، با این ارزشی که براش معرفی شده است که الصلاتو عمود الدین، خلاصه ستون دین مردم معرفی شده، همین نماز قرآن کریم فرمود یه جایی که ویل للمصلین، وای به نمازگزارا. کدوم نمازگزارا؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون و الذين هم يراؤون و يمنعون الماؤون. وای به نمازگزارا و نمازگزارانی که نسبت به نماز کاهلی میبرزن، ریا میکنن، نماز را نردبانی برای رسیدن به امیال دنیوی خودشون قرار دادن. قرآن فرمود وای به این نمازگزارا. پس حتی نماز هم باید چی بشه آقا؟ آسیب شناسی بشه. اون کسی که میتواند نماز را و کلیه آداب و دستورات و سنت‌های اسلامی را آسیب شناسی کند، چه کسی بهتر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام میتونه باشه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که میتواند بگه آقا نمازت چگونه بخون، انفاق چگونه انجام بده، نمیدونم چگونه حتی فکر کن، تفکرات تو چگونه میتواند اصلاح بکنی به سمت اون قله‌های رفیع انسانی. لذا در همین حکمت 113 حضرت امیر علیه السلام میفرماد لا عبادت که اداء الفرائض، میفرماد هیچ عبادتی ارزشش مثل انجام فرائض و واجبات
نیست.
یعنی چی؟ یعنی که آقا اگه میخوای بین اداء فرائض و واجباتت و مستحباتت یک کدوم رو انتخاب بکنی، یادت باشه اداء واجباتت مهمه. یعنی شب عاشورا اگه میدونی تو 12 شب بخوای اقامه عزا بر امام حسین بکنی، بعد استراحت بکنی، خوابت میبره، نماز صبحت قضا میشه، آقا عزاداری بر امام حسین ساعت 10 شب به پایان ببر، برای اینکه
عمل واجبه،
عمل واجبه نماز صبحت قضا
اهم و فعل اهم کردن
مهم. بله این نکته مهم اینه، لا عبادت که اداء الفرائض. و این در همه شؤون زندگانی های ما ساری و جاری ها، یعنی حتی در صمیمیت میان اعضا و افراد خانواده چقدر میتونه نافع باشه. ما خیلی از مواقع تو زندگانی همون خیلی از مستحبات رو جاشو با واجبات عوض کردیم، واجبات رو جاشو با مستحبات عوض کردیم،
دقیقاً حاشیه‌آمد جاش عوض شد،
حاشیه‌آمد جاشو مهمی عوض شد. مثلا فرض فرمایید مثلا یه خانومی شنیده است که مثلا خوندن زیارت عاشورا 40 مرتبه یا 40 نشینی زیارت عاشورا چقدر ثواب داره، که واقعا هم چقدر برکات و ثواب‌ها و چقدر ارزش‌های واقعا ماندگاری در زندگانی انسان‌ها داره. خب طرف شروع می‌کنه به مثلا 40 نشینی برای زیارت عاشورا، ولیکن حواشی کارش رو متوجه نمیشه که آقا من اگه میخوام یه ساعتی شروع کنم برای این کار مستحب، یه ساعتی از وقت زندگیم را برای انجام این کار ارزشمند بگذارم که وقتی میشینم پای زیارت عاشورا حقوق دیگران تضییع نشه،
شوهرداریشو داشته باشه، فرزندداریشو
داشته باشه. مثلا این خانوم ساعت 7 شب شروع میکنه به خوندن زیارت عاشورا، بعد صد لعن و صد سلام، کار خیلی ارزشمندی، خدا قبول کنه. اما بعد یادش باشه که بابا این آقاتون که از صبح رفته بیرون الان ساعت 6 هفته بعد از ظهر که برمیگرده خسته است، تشنه است، قضا میخواد، استراحت میخواد، آرامش میخواد، دلش میخواد اصلا شما رو ببینه، دلش میخواد با شما بشینه حرف بزنه، صحبت بکنه. حالا میگن که آقا فعلا شما هیچ حرف نزن، سکوت محض، چون که خانومتون دارن مثلا
زیارت عاشورا رو
مثلا فلان عمل مستحب انجام
بده.
من میگم این خانم بزرگوار ای کاش این کارش رو ساعت 10 صبح قرار بدن، این ساعت رو در 10 صبح این بله. عمل مستحبی رو، یا حالا زیارت عاشورا، سایر اعمال مستحبی بله. یه وقتی این رو بگذارن که به حقوق همسرشون، به حقوق فرزندانشون، به حقوق شوهرشون، به حقوق زنشون تعدی نشه، همه چیز سر جاش، همه چیز سر جاش،
ولی خب به زندگیش بخواد لطمه وارد بشه.
بله اگر احساس میکند که بله اعتکاف همجور، اگر احساس میکنه رفتن به اعتکاف به حق همسرش، به حق فرزندانش به صلاح تضییع وارد میشه، نباید این اعتکاف اصلا رفتنش صحیح نیست، خصوصا اگه شوهرش بگه من راضی نیستم، یا خیلی از اعمال مستحبی، مثلا فرض کنید این خانم حج رفته، این خانم عمره رفته، ولی که میگه من کاری ندارم تو بخوای راضی باش بخوای راضی نباش، من یه موقعی خاطره دارم توی مسجد شجره خانم اومد پیش من گفت حاج آقا ببخشید من وقتی خواستم بیام عمره همسرم گفت من راضی نیستم شما برید عمره،
ولی اومده بود،
ولی گفتم خب شما چی گفتی؟ گفت من گفتم که تو میخوای راضی باش میخوای راضی نباش، من اومدم و حالا میخوام محرم بشم، شما هم گفتی به هر حال باید رضامندی و فلان و از این حرف. خیلی من نگران شدم، خیلی ناراحت شدم. اون زمان اتفاقا از این تلفن ها و از این فضاهای مجازی حرف نبود که بشه راحت ارتباط گرفت. رفتیم مقداری پول به اصطلاح سکه ای تهیه کردیم، از مسجد شجره من تماس گرفتم با همسر ایشون،
رضایت همسرشون جا،
همسرشون اول خب راضی نمیشد ولی یه مقداری هم باشون صحبت کردم این حرفا، به هر حال مرد راضی شد. حرفم این است که ما گاهی از اوقات واجباتمون رو فراموش میکنیم به مستحبات میپردازیم، در حالی که آقا واجب واجب است، مستحب فرع بر واجب.
آقا برمیگرده به ابتدای همین حکمتی که شما اشاره فرمودید، حضرت اشاره فرمودن به بحث عقل.
بله بله، لا مال اعود من العقل، هیچ سرمایه سودمندتر از عقل نیست. اینجاست وقتی که ما آقا عقل را بر مدل زندگانی خودمون حاکم کردیم، در همه زوایای زندگی اون وقت عقل میاد درست برنامه میده، هوای نفسی و دلم میخواد و منم دوست داشتم و این حرفا دیگه نیست. عقل چی به ما میگه؟ عقل گاهی از اوقات میگه آقا شما این کار رو نباید انجام بدی، عقل گاهی از اوقات میگه آقا نه این کار رو باید انجام بدی. به هر حال حضرت امیر فرمودن که لا عبادت که اداء الفرائض، آقا واجباتتو انجام بده، بزرگترین عبادت رو انجام دادی، حالا اگه خواستی مستحبات انجام بدی از وقتهای اضافی زندگیت، بدون اینکه تعدی بکنی به حقوق دیگران، از اوقات شخصی زندگی خودت استفاده کن و خب مستحباتم انجام بده.
حاجی قابل لای پرانتز من نکته رو بگم تو ذهن اومدهش، الان یکی از بزرگان بوده اگر اشتباه نکرده باشم، فکر کنم حضرت آیت الله بهجت بودن که داشتن درس میخوندن در نجف اشرف، ظاهرا پدر ایشون بودن، حالا شما اصلاح بکنه اگر اشتباه هستش، بهشون گفته بودن که من از تو فقط میخوام تو به واجباتت بپردازی.
بله بله بله
درست میگم.
بله مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی هم این مطلب رو فرموده بودن که انجام واجبات و ترک محرمات
همین
انجام واجبات، آقا واجبات تو انجام بده، نمازته، روزته، نمیدونم حج واجبته، و ترک محرمات، آقا دروغ نگو، غیبت نکن، مال مردم نخور، به حقوق مردم تعدی و تجاوز نکن، ترک محرمات. بزرگترین عامل سعادتمندی، بهترین، رساترین عامل رسیدن انسان به اون قله‌های رفیع انسانی همین دو عنصر است، انجام واجبات
ترک
و ترک محرمات. لا عبادت که عدائل فرائض ولا ایمان کل حیا و صبر. حضرت امیر فرمودن کسی که حیا نداره ایمان نداره، کسی که صبر ندارد، صبور نیست، شکیبا نیست، کن ایمانش ناقصه. لا ایمانه کل حیا، چون آقا به هر حال در این نظام هستی امروز روانشناسان و رفتارشناسان اگه بخوان یه نفری رو بخوان به تعبیر حالا امروزی آنالیزش بکنن، میان میگن آقا یه نقشه بکش، یه مثلا یه نقاشی بکش، بر اون نقاشی که طرف میکشه و رنگامیزی که میکنه
شخصیت،
خیلی از مشخصه های شخصی این آدم رو بیان میکنن، یعنی هر چیزی یک بروندادی داره، یک خروجی داره. حالا واقعا خروجی ایمان ما چی چیه؟ کسی میتونه میگه آقا من مؤمنم، اما نسبت به عفافش، حجابش، خدا ترسیش، خدا محوریش رها باشه. نه. من بگم من مؤمنم، آقا قلبت پاک باشه. حب علیین حسنتون لا تضر معها سیئه، محبت امیر المؤمنین یک حسنه است که هیچگاه گناه به او آسیب نمیزنه. آقا اگه مهر علی داری هر چقدر بخوای گناه کنی گناه کن، مگه میشه کسی مهر علی داشته باشه مرتکب معصیت بشه؟ مگه میشه کسی ایمان داشته باشه بعد راحت غیبت بکنه، راحت پرده دری کنه، راحت بی حیایی کنه، راحت زبان دری کنه. آدمایی که خیلی دهانشون یاوه‌گوست، یاوه‌گویی میکنه،
کنترل نداره،
کنترل نکنه، به مجرد یه چیزی خلاف نظرش دید آقا شروع میکنه فوش‌های رکیک، مثلا به یه مش آدمایی که اصلا هیچ نقشی ندارن. دیدی آقا طرف تا مثلا نگاه میکنه آش خونه‌شون شور شد، خورشتشون نمقداری کم نمک شد، طرف شروع میکنه خدای نکرده به پدر خانومش، برادر خانومش، خواهر خانومش،
خدا خالی میکنه،
شروع میکنه به اونا بعد آقا چه ربطی به اونا
داره فرافکنی خلاصه.
بله این آدمای یاوه‌گوان که در روایت داریم باز فرمود ان الجنت حرام على كل بدی فحاش، فرمودن آقا بهشت بر هر انسان دهان لق یاوه‌گو فحش دهنده حرامه. نکته بسیار خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما باید دهانمون رهاست.
فرمودن از ائمه معصومه علیه السلام که شفاعت ما به این آدم ها نمیرسه.
بله دیگه، بله بله، آخه چون شفاعت است که میتونه انسان وارد بهشت بکنه. وقتی که طرف یاوه‌گو شد دیگه، لذا فرمود لا ایمان کل حیا، آثار ایمان حیاست، خدا ترسیه. حیا یعنی چی؟ یعنی خدا ترسی، یعنی اینکه انسان خودش در محضر خدا بمونه،
همون تقوا میشه.
چه مرد چه زن، آقا بنده وقتی که حیا کنم از خدا، زبانم رو از هر یاوه‌گویی میبندم، چشمم رو از هر صحنه زشت و پلشت میبندم، اجازه نمیدم تو گوشم هر سخن غیبتی، هر تهمتی، هر ناروایی شنیده بشه.
این آیه شریفه باید همیشه در واقع به گوشش باشد. علم یعلم به ان الله یرا.
یرا، بله بله بله،
این همیشه خدا داره میبینه،
همیشه خدا حاکمه. ان ربک لبالمرصاد، اگه از خانوم باشه اجازه نمیده تو مجلس گناه شرکت بکنه، تو مجلس حرام شرکت بکنه، در مقابل مرد نامحرم، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، حتی تو گفتمانش با یک آدم نامحرم خیلی دقت میکنه، یه جوری حرف نزنه که اگه یه دلی مریض باشه خلاصه نگاهش، توجهات اون آدم مریض به این آدم به شکل دیگه جلب بشه. اینا اون ارزش هاییست که برونداد ایمانه. لا ایمان کالحیا و صبر، صبوری هم یکی دیگر از خروجی های ایمانه. وقتی انسان مؤمن شد، امر به او واگذار میکنه، افوض امری
الی الله ان الله بصیر
ان الله بصیر بالعباد. وقتی که انسان خاطر جمعه، امام حسین علیه السلام وقتی که
سلام الله علیه
تیر سه شعبه به گلوی علی اصغری زدن، یه بچه 6 ماهه امام حسینی که 3 روز آب نخورده تو سخت ترین شرایط، حالا برای اینکه حجت خدا برای مردم تمام بشه، فردا تاریخ نویسان این آدمهای روزمزد و مزدوران بنی امیه صفت نیان بنویسن که آقا اگر عمر صد میدونست امام حسین بچه 6 ماه تو خیمهش داره، حتما برای بچه 6 ماه آب میفرستاد. اصلا چون دیدی آقا
حضرت اسم موجت کرد،
آره حضرت اومد علی اصغر شو آورد،
سلام الله علیه،
تیر سه شعبه که زدن بگیر به علی اصغر، حضرت محسن چی فرمود؟ فرمود هون علی لانه بعین الله، خیلی سنگینه یه بچه تو بغل باباش با این شرایط به شهادت برسه که زوب هم من الازون الى الازون، گوش تا گوش علی اصغر حتی پاره بشه، اما امام حسین فرمود همون علی بر من آسان است. چرا؟ لانه به عین الله. این خروجی ایمانه. انشالله که
انشالله
ما بتوانیم با بهره‌گیری از این ارزش‌های معنوی و ملکوتی خودمون رو هرچه بهتر و بیشتر به این اردوگاه ایمان
نزدیک‌تر کنیم. خیلی ممنون استاد علم الهدای عزیز، استفاده کردیم از بیاناتتون. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
راه نور.